محکم نگید نه. اگه میخواید نه بگید باید به نوجوان با دلایل بگید، یعنی نوجوان قانع بشه متوجهه که چرا نه. یک دفعه با حالت دیکتاتور نگید نه همینی که من میگم، چون اصلا نمیپذیره و اتفاقا میره توی لجبازی. نکته ای که شاید اینجا باز تو پرانتز دوست دارم بهش اشاره کنم اینه که واقعا یه خواهشی که من از والدین به خصوص پدرها دارم اینه که این صدای بلند حرف زدن با بچه‌ها و تحکم رو باید قطع کنن. یعنی این یه زنجیره ناکارآمده،
یعنی یه گفتگو شکل گیری گفتگو، حتی اون حالت چهره فرد و
به شدت بچه‌ها رو میرنجونه، دور میکنه. بله،
تون صدا
بلند، لحنش، از اون بالا به پایین صحبت کردن. ما حتی میگیم وقتی میخواین با نوجوان یا حتی کودک صحبت کنین در سطح چشماش بشینید، یعنی همقدش باشید. سعی کنین با صدای آروم، با لحن آروم، با شواهد، چرا این کار خوب نیست، چرا این کار بده. اگه نمیتونیم از مشاوره کمک بگیریم، یعنی بنا نیست همه چی رو ما منتقل کنیم. گاهی وقتا بهتره به نوجوان بگیم ببین من فکر میکنم که بهتر از این مشاور، از این شخص سوم که کم، نه مشاوری که کت خدا منشی فامیل باشه، این مشاور نیست،
مشاور
متخصص منظورمونه. چون یه وقتا این میرن به یه مثلا کسی که اتفاقا مورد وثوق بچه از دوستش داره تو فامیل، میگن تو این حرف ما رو بگو و بچه از اونم دور میشه. یعنی این اصلا روش قشنگی نیست که ما یه نفری رو میذاریم حرفایی که خودمون نمیتونیم رو میایم از دریچه اون میگیم. و اگر حالا نوجوان ما مثلا با فرض کنید عمش، خالش، داییش هم یه ارتباط بهتری داشته، همین هم یه شکاف ایجاد میکنیم، چون احساس میکنه که داره حرفای والدینش رو بهش به شکل دیگه تکرار میکنه. اما واقعا نکته ای که نوجوانا رو دور میکنه خشونته، چه کلامی باشه چه فیزیکی باشه، و شنونده بچه ها باشین. وقتی شنونده باشین و احساساتش رو اجازه بدین بیان کنه، بهتر میتونیم کمکش کنیم.
خیلی ممنونم. پرسش تلفنی داریم. ضمن اینکه شماره تلفن رو من اعلام میکنم 2265-2876. درباره سلامت جنسی کودک و نوجوان از ما بپرسید. ما درباره مراقبین کودک داریم صحبت میکنیم. 30102 برای پیامک های شماست.
سلام، خسته نباشید. میخواستم سوال بپرسم که برای کودک 3 ساله آموزش جنسیش از چه سنی دقیقا میتونم شروع کنم؟ دختر من 3 سالشه، میخواستم ببینم که از چه سنی مناسبه، بعد مادر باید شروع بکنه یا اینکه پدرم میتونه کمکش بکنه. ممنون، خدا نگهدار.
در هر صورت مادر بودن خیلی وظیفه سنگینی داره و پدرها خیلی باید ارزش قائل بشن برای مادرهایی که این گونه وقت میذارن، این گونه دقت و توجه میکنن. من به عنوان شنونده رادیو سلامت تشکر میکنم، قدردانی میکنم از این همه آگاهی و اطلاع رسانی. سیمین عامری هستم، خدا.
خیلی سپاسگزارم از اظهار نظر شما و اظهار لطفی که نسبت به برنامه و رادیو سلامت داشتید. و شنونده عزیزی که پدری که درباره فرزند دختر 3 سالشون پرسیدن، پدر یا مادر کدوم باید شروع بکنه خانم دکتر، و از چه سنی تربیت جنسی باید شروع بشه؟
اولا که معمولا میگیم والدی که کودک بهش نزدیکتره، اساسا مادرها هستن. حالا اون شنونده عزیزمونم که اشاره کردن، بله مادرها وظیفه‌شون سنگینه با بچه‌ها، ولی این به این معنی نیست که پدر نمیتونه. پس اول والدی که زیر 7 سال منظورمونه، بچه‌ها قبل از که وارد سن بلوغ بشن به والدی که نزدیک‌ترن حرف شنوی دارن، معمولا مادره. اما خب گاهی پیش میاد که بچه‌ها با پدر اصلا دارن زندگی میکنن، پس میشه حالا اون والدی که کودک داره باهاش زندگی میکنه ولو همجنسش نباشه، یا اصلا کودکی که با مادر پدر ولی مثلا دختر خانم به پدر نزدیک داره، اشکال نداره. اون باید در واقع آموزش ها رو منتقل کنه، چون بچه ها در واقع به کسی که وابسته ترن و حرف شنوی دارن آموزش ها رو از اون بیشتر قبول میکنن. اینکه از چه سنی شروع بشه همین الان. بس بچه ها نسبت به رشد با هم متفاوتن. مثلا ما بچه هایی داریم که یه دفعه میبینیم تو 4 سال خیلی خوب حرف میزنه، همه کارا رو انجام میده، دوست داره مستقل تر باشه. بچه هایی داریم که یکم با تاخیر بعضی کارا رو شروع میکنن. پس یک بچه ها رو با هم مقایسه نکنیم که مثلا اگر تو خونه خواهر بزرگتری برادر بزرگتری داشته تکاملش سریعتر بوده بگیم این چرا اینقدر با تاخیره. هیچ فرقی نداره به نسبت تکلم بچه ها، این که چقدر متوجه حرفای من میشه. مثلا من یه دستورات کوچولویی که بهش میدم چقدر میتونه انجامش بده، برو اینو بیار، نمیدونم این کارتو انجام بده، لباست رو مثلا تنت کن. ببینید از همین دستورای ساده متوجه میشیم که چه میزان آموزش هایی رو ما میتونیم بهش منتقل کنیم و با چه لحنی منتقل میکنیم. از همین 3 سالگی اگر میتونه یه بازخوردهای کوچولویی به ما بده، با بازی، با شعر خوندن، با کم کم همین تکرار این که چه شکلی بگیم بدن من مال خودمه، من رئیس بدنمم. به بچه ها اولین شکلیت میدیم، میگیم من رئیس بدنمم، تو رئیس بدنتی، بدنت مال خودته، موهام مثلا این شکلی، موهام مال منه، دستام مال منه. یعنی فقط نقاط خصوصی رو نگیم که فقط این مال منه، از موها تا انگشتای پا دونه دونه میگیم، اونم تکرار میکنه. معمولا به بچه های کوچیک هر چی که میگیم، میگیم حالا تو بگو، دوباره اون تکرار میکنه و بازخورد میگیریم. از همین سن شروع میکنیم کم کم و بعد هی که بزرگتر میشه آموزش های ما شکلش متفاوت میشه، ولی چارچوبش همینه. در حقیقت بچه ها یاد میگیرن که بدن مال خودشونه، هر کسی حق نداره دست بزنه، هر کسی حق نداره همینجوری بغلش کنه و ببوستش، اجازه باید بگیره، هیچ اشکال نداره. چون بعضی وقتا بچه‌ها بعدن نسبت به اطرافیان هم همینو میگن، تو اجازه نگرفتی که منو بوسیدی، مثلا به خالش میگه یا به مادر بزرگش میگه. بعد والدین میگن خب کاش ما اینو نمیگفتیم، اونا ناراحت شدن. ببینید گونه ای از فرهنگ سازیه. وقتی توضیح بدیم که بچه‌ی ما تحت این آموزشه و چون داریم آمادهش میکنیم برای مثلا مهد کودک، برای مدرسه، اجازه بدین که اینو بدونه که حالا مثلا دفعه بعد خب اصلا درستش هم همینه. ما حق نداریم هر بچه‌ای رو همینجوری بگیریم بغل کنیم و شروع کنیم بوسیدن، اساسا بعد اجازه بگیریم چون حریم بدن اونه. و بعضی از بچه‌ها هم دوست ندارن خیلی لمس بشن، اینم تردشون نکنیم که یا هی به بچه بگیم نه باید بری بغل دیگران. این نکته‌ایه که بچه‌های ما با بغل شدن و بوسیده شدن اجتماعی نمیشن، این از ذهنمون بیرون کنیم. بعضی از بچه‌ها دوست ندارن ولی بچه‌های سالمی هستن، خب از لمس خیلی خوشش نمیاد.
بله، بخوام یک تا پیمک باهاتون مطرح کنم. گفتن که دخترشون 9 سالشه، چند ماهی با پدرش به باشگاه ورزشی رفت، خودش هم خیلی علاقه داره، 1 ساعت و 3 روز در هفته ورزش رزمی، تنها دختر تو اون کلاس ورزشیه. و ایشون میگه من نگران میشم در این باره، چون محیط مردونه است و این دختر بچه 9 ساله تنها دختریه که تو محیط هست.
بله. اولا که خب خود مربی خیلی مهمه، بعد که مربی قطعا هم بهش بسپرن، هم خودشون قطعا وقتی که میپذیرن یه همچین نظارتی رو دارن از نظر حتی خود ضربات، حتی شکل آموزش. ولی خب بله هست، توی کلاس ها که بچه ها در کنار هم قرار میگیرن ممکنه تو اقلیتی باشن، ولی همین آموزش هایی که به همه بچه ها میدیم، اصلا کاری نداریم که ایشون دختره، همون پسرهایی هم که تو اون کلاس هستن باید همین آموزش رو ببینن که تو هر کلاسی که ما میریم لمس های غیر متعارف نباید اتفاق بیفته، همین کفایت میکنه. چون توی کلاس های رزمی هم پوشششون، پوشش لباسیشون کامله و ورزش هم تحت نظارت مربی کامله
و پدر همراه دختره
هست. بله، و این نکته دقیقاً واسه همینو بگم، اصلا اساساً برای بچه‌هایی که کم سنن زیر 12 سال خیلی خوبه که تو محیط یه نفر از والدین به هر حال باشه، ناظر، حالا هر روزم نمیخواد بره، گهگاه به عنوان ناظر زیر 12 سالا رو همیشه باشیم خیلی خوبه، چون بچه‌ها هنوز توان مراقبت از خودشونو ندارن. و اینکه ما فضا رو به گونه دیگه‌ای با دید بزرگسال داریم می‌بینیم، رفتارها و اتفاقایی که می‌افته.
بله، شنونده عزیزی برای بچهشون پرستار گرفتن، گفتن که یه فرد قابل اعتماد ایشون رو معرفی کرده. من حتی رفتم منزلشون، خانواده این فرد رو دیدم، دوربین کار گذاشتم و فردی گفتم که اجازه نداره وارد منزل ما بشه، بچه رو هم نمیتونن با خودشون جای ببرن، فقط یک بوستانی در جوار منزلشون اونجا فقط اجازه دارن این بچه رو ببرن. حتی از دختر بزرگترم هم خواستم وقتی از مدرسه اومد حواسش به رفتار این پرستار خواستار با خواهرش باشه. آیا همینا کفایت میکنه خاله جان؟
بله. نگفتن که اون چند سال
بچه رو نگفتن چند سالشه؟
نه به نظر میاد مراقبت ها رو دارن انجام میدن، گهگاه سرزده هم خودشون برن، نه صرفا به دختر بزرگترشون، مثلا یه وقتایی یه دفعه سرزده وارد شن که محیط رو یه ارزیابی بکنن. یه چیزی که مهمه، حالا تو این سوال منظورم نیست به طور کلی، بچه های کوچولو رو که میسپاریم به کسی دیگه ای، هر کسی دیگه ای، اصلا فامیل باشه، به آنچه که در بدن نوزاد میبینیم دقت کنیم. یه وقتی اگه نشانگانی از کبودی، قرمزی، مسئله ای هست، دقت کنیم و اگر تکرار شونده است به شدت باید حواسمون جمع باشه که چرا. یعنی گاهی وقتا مثلا ممکنه توجیه میکنه که نه خودش انداخت، خودش سر خورد، این اتفاق افتاد. خب حالا ممکنه گهگاه اتفاقی مشکلی پیش بیاد که اون هم نیاز به نظارت داشته قطعا دیگه، ولی بعضی وقتا نشانگانی رو مثلا، و اینا والدینی که کارهای بچه رو خودشون هم گاهن به عهده میگیرن. ببینید من روی صحبتم با بعضی از والدینه که واقعا 24 ساعت بچه رو به کسی دیگه دارن میسپرن و خودشون تقریبا نقشی ندارن. این یه دفعه متوجه یه چیزی میشه که خب دیگه دیر شده. برای همین حواسمون باشه اگه شواهدی رو در بدن نوزاد یا بچه های کم سن و سال میبینیم، مثل خراشیدگی ها، مثل کبودی ها، مثل قرمزی، چیزی که بالاخره داریم میبینیم، ما قطعا باید پیگیر باشیم که چیه.
خانم تو اشاره کردی توی بخشی از صحبتتون که اگر میبینید بچه دوست نداره، مقاومت میکنه که به یک کسی بسپاریمش، یا مقاومت میکنه یه جایی محیط آموزشی ببریمش. خیلی وقتا ما فکر میکنیم بچه میترسه بره مهد کودک، میترسه مثلا بره فلان کلاس، یا وابستگی داره. در کنار همین واقعیت که ممکنه وابستگی هم داشته باشه، علاوه بر این نشانه که شما بهش اشاره کردین که باید بهش توجه بکنیم، چرا بچه نگرانه، چرا مضطرب میشه، چرا گریه میکنه، چه نشانه های دیگه ای باید والدین توجه بکنن در مورد مراقبین کودک و در مورد بچه و بگردن ببینن دلیلش چی هست؟
ببینید برای بچه هایی که، خب اینا شامل بچه هایی میشه که واکنشی نشون میدن که تقریبا دیگه متوجه جداییش داره میشه دیگه، مثلا والدین میخوان بسپرنش به پرستار برن سر کار، یا بذارنش مهد کودک برن، و این شروع میکنه به جیغ و گریه که نمیخواد. در واقع این اون استراب جدایی از والدینشه که اون هم راهکار داره، یعنی که با همین اصخایی میکنم آرام آرام کنار کودک موندن یک دفعه، چون خیلی وقتا میگن نه دیگه تنهاش بذارین عادت کنه. این در واقع فقط باعث میشه که اون حس بی‌اعتمادیه، به خصوص هر چقدر بچه‌ها کم سن‌ترن، درشون ایجاد میشه. باید آرام آرام کنارشون باشیم، براش توضیح بدیم و هی بگیم مثلا اولا ساعت‌ها رو، ساعت‌های برگشتمون تا اونجایی که ممکنه از ساعت‌های کم، یعنی مثلا یک ساعت تنهاش می‌ذاریم، بعد دو ساعت، بعد سه ساعت، بعد یه دفعه 5 ساعت، 6 ساعت، یه دفعه صبح نریم شب بیایم. یعنی در حقیقت آرام آرام داریم عادتش میدیم به این که در ساعت‌های کوتاه‌تری، و بهش میگیم من 1 ساعت دیگه برمیگردم، من 2 ساعت دیگه برمیگردم، یعنی کم کم آرومش میکنیم. پس این میشه اون عادتی که برای بچه‌ها ایجاد میکنیم. اما یه وقت بچه‌ی ما عادت کرده، در یک محیطی هم خوب بوده، الان داره واکنش میده، قطعاً باید برای ما سوال باشه که خب تا الان که این میمونده اما الان داره واکنش نشون میده. بچه‌هایی که نسبت به بزرگترهای دیگه‌ای که میان دارن الان واکنش‌های خاصی نشون میدن، مثلا دیگه اگر مثلا یکی از فامیل ما مثلا یه هیکلی تر باشه، دیگه الان داره واکنش‌های نشون میده که برای ما عجیبه. بچه‌هایی که کم کم چون صحبت میکنن، منظور ما این سن بچه‌هاست دیگه، سوال‌هایی رو میپرسن که خیلی جلوتره، یعنی برای خود ما سوال میشه که اصلا برای چی داره الان اینو میپرسه، یا رفتارهایی رو داره نشون میده که برای ما سوال میشه. مثلا میاد به اندامهای پدر مادر میخواد دست بزنه، یا میگه بده ببینم، میدونین، یعنی یه چیزی رو داره مطرح میکنه که برای خود والده یکم جای سواله که خب چرا الان یه لحظه داره این مسئله رو، یا تو بازی با عروسکاش مثلا خیلی وقتا بچه‌ها ممکنه در رفتار با دیگران مثل والدین یا خواهر برادرشون نشون نمیدن، ولی تو اسباب بازیاشون نشون میدن. مثلا داره با اسباب بازیاش خشونت میکنه، اسباب بازی ها رو میزنه، یه سری حرفایی رو میزنه که در طول روز شنیده، حتی یا حتی اون مدلی که بهش دستور دادن و اسباب بازی دست به عروسکش دستور میده. نواحی معذرت میخوام، نواحی جنسی به خصوص در اسباب بازی رو زخمی کرده یا آسیب زده، چون بچه ها اسباب بازی ها تخریب میکنن، ولی این که مثلا به طور خاص مثلا رفته لبها و قسمت هایی از عروسک رو داره آسیب های جدی میزنه، این و خشونت بیش از حد با عروسک ها حتی تو گفتار توی بازی با بچه های دیگه رفتارهایی داره نشون میده که حاکی از خشونته. این یعنی بچه در محیطی قرار داره که داره این رو به گونه‌ای باش مواجه میشه. اینا رو دقت کنید.
سپاسگزارم. شما شنونده عزیز برنامه مثبت تربیت رو دارید میشنوید از رادیو سلامت. موضوع ما مراقبین کودک. شنونده عزیزی که درباره پرستار کودکشون از ما پرسیده بودن، خانم دکتر دوباره برامون پیامک ارسال کردن، گفتن که بچه 4 سالشه و از 9 ماهگی هم پرستار داشته. حالا توضیح تکمیلی دیگه که شما نداره؟
نه همون چیزایی که رعایت میکنن درسته.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، حالا درباره افرادی که به عنوان پرستار ما ازشون کمک میگیریم، فردی که غریبه باشه شما فرمودید، آیا در مورد اطرافیانی که ما بچه رو بهشون میسپاریم، مثل خواهرمون، برادرمون که خلاص خاله و عمو دایی و اطرافیان و اقوام هستن، گاهی ما اعتماد 100% داریم؟
بله.
گاهی هم اون فرد واقعا یه چیزایی رو بدون اینکه قصدی داشته باشه، هدفی داشته باشه، یه مسئله رعایت نمی کنه.
بله همینطور.
لازمه که ما اگر که بچه رو به کسی میسپریم ازش درخواست بکنیم یه مسئله رعایت بکنه و حتی باز هم به بچه هم بسپریم اگر میتونه مسئله رو باز بکنه. یعنی فرقی باید قائل بشیم بین یک پرستار غریبه با پرستاری که قومخیش خودمونه یا دوست نزدیکمونه یا همسایه‌مونه؟
تفاوتی نمیکنه از نظر نظارت ما یا اینکه بخوایم این سری مسائلی رو بگیم، اگرچه که وقتی آشنا سخت‌تره به خاطر اینکه ما درخواستی داریم میکنیم که گونه لطف دیگه. برای همین باز هم تذکر دادن بعضی مسائل بله مهمه. مثلا ممکنه پیش اومده دیگه، حالا مثلا مادر بزرگ شاید خیلی جدی نگرفته که حالا مثلا کودک از دستشویی که میاد نباید اوریان بیاد مثلا همینطوری بدوه توی سالن. گاهی وقتا مثلا حتی ممکن یه مادر بزرگ مثلا میخنده شوخی میکنه، در صورت که خب توی تربیت جنسی اون کودک باید همونجا جای آموزشه که نباید این کار رو انجام بده. برای همین بعضی از نکات رو خوبه که خود ما گوشزد کنیم یا بیشتر نظارت کنیم. شاید چیزی که قابل تأمل باشه که بگم اینه که مرتب مراقبین بچه رو عوض نکنن. این منظورم این نیست که اگه مثلا یه کسی صلاحیت نداره ما بگیم نه خب پس عوضش نکنیم. منظور من اینه که مثل همین آشناها هر دفعه بچه دست یه نفره و خب این اصلا خیلی نظارتش رو سخت میکنه.
یعنی زیادی هم تغییرش ندید؟
بله. یعنی مرتب یه بار پیش اینه یه بار پیش اینه و والدین حالا مجبور شدن به هر علتی، یا اینکه نه اعتماد 100% میکنن و خیلی وقتا اصلا اتفاق توسط اون فرد نیست، توی اون محیطی که بچه داره نگهداری میشه شخص دیگری قرار داره که بچه
شخص سومیه
که آسیب میزنه. یعنی همیشه این نیست که مثلا خب بله اون مراقب مثل چشماش هم به قول خودشون داره نگهداری میکنه، ولی یه لحظه ای که حواسش نیست ممکنه کسی دیگه که تو خونه است به بچه آسیب بزنه. به هر حال همه اینا در واقع در نهایت میشه برای بچهای کم سن نظارت، برای بچهایی که یه مقدار متوجه صحبت رد میشن و دیگه بازگو میکنن آموزش و بازخورد گرفتن.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. به پایان برنامه رسیدیم. والا این شنونده عزیزی که برای بچه‌شون پرستار گرفته بودن گفتم من تو مسیر کارم هستم، نشستم تو خودرو دارم هنوز برنامه رو گوش میکنم و سالوس داشتن ساده برنامه. خیلی ممنون، ما رو دلگرم میکنید. به هر حال هدف ما هم این هست که بدونین که شما رو مضطرب و نگران بکنی، فقط واقعیتای رو بازگو بکنیم. همین که ما بدونیم واقعا باید حواسمون باشه نسبت به مراقبین کودکمون، خودش ابتدای امر و گام مهمیه. و اینکه در ادامه هم واقعا کسب آگاهی بکنیم و بتونیم هر روز نظارت دقیق تر داشته باشیم، ویژگی کیفی مراقبت از کودکمون رو ببریم بالا، چه خودمون وقتی مراقب کودک هستیم چه دیگران. ممنونم که به ما گوش کردید و از حضور خانم دکتر کشاورز هم سپاسگزارم، فلوشیپ پزشکی جنسی، و شما شنوندگان عزیز که همراه لحظه به لحظه ما بودید و با همراهی مهمان بزرگوارمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
من خونین که بود ماه عشق، آمده بار دیگر از راه عشق، کرده وطن را پر از رو گلاب، از همه سو رایحه انقلاب، کوی و خیابان همه آذین شده، قوس و غزه بسته و رنگین شده، موسم سرمستی و مستان بود، فصل بهاری به زمستان بود، فصل بهاری به زمستان بود، نور الهی است که جاری شده، ظلمت از این نور فراری شده، چاره شد حلقه زنجیر ستم پاره شد. Yükselirim duyguların şen sesi, dalgalanır inginabın nağmesi, Bahmen ayı kunta atıp güllenip, şen adı gülşen de yine dillenip, vahdete bağlı bu güzel el gücü, el gücü aydındır hemen sel gücü, gözleyir aydınca özel günleri, el görecektir ne güzel günleri, gülşene yağmalda yağış nağmesi, yükselir duygu. میشن سسی بهمنای اون تعاطب گلنیر نغمسی دلرده ینه دلنیر نغمسی دلرده ینه دلنیر.
دشمن رو مأیوس کنید، دشمن رو مأیوس کنید. جوانان ما در میدانهای مختلف، در میدان علم، در میدان عمل، در میدان تقوا و اخلاق، در میدان پیشرفت‌های مادی و معنوی هر چی بیشتر بتوانند پیش بروند و اقدام کنند و افتخار برای کشور درست کنند. امیدواریم ان شاء الله این 22 بهمن هم مثل همه 22 بهمن‌های سال‌های گذشته شکوه ملت ایران رو مضاعف کنه، افزون کنه و ملت‌های دیگر رو، دولت‌ها و قدرت‌ها و دیگران رو در مقابل ملت ایران وادار به خضوع و خشوع بکنه که انشاءالله همینجور هم خواهد شد. دشمن رو مأیوس کن، دشمن رو مأیوس کن.
اینک این ماییم و 22 بهمن، اینک این ماییم و شکوه حضور شگفتی دیگر، روزی که همه یک تن می شویم و همه یک فریاد بر لب داریم و کران تا کران شهر سرشار از حضور خلق است. روز الله اکبر، روز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روز تجدید میثاق، روزی که دوباره یک ملت با حضور خود آن را تاریخی خواهد کرد، روزی که یک بار دیگر خوابهای شیرین دشمنان را آشفته خواهد نمود. اینک این ماییم و حضور زن و مرد و پیر و جوان ما و جاری شدن مردم در دریای خروشانی که همه خیابانها را در خواهد نورد.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
شرکت آقای مدیر، ما هم که کشک.
سلام جناب سروان، بفرمی خواهش بگرم، امری بود؟
سلام آقای بقایی، آقا بزرگ سلام.
سلام.
این کلانتری ما خیلی سرده. خیلی.
خب یه رجان بخاریا رو روشن کنید دیگه، حتما اینه بابا میگید هوا هنوز خوبه، روشن هم نمی کنید بیچاره سربازا. هی حد از شما چکار کنید؟
روشنه آقا بزرگ.
خب پس چی تام مره؟
نمیدونم، اومدم از شما سوال کنم.
ببخشید جناب سوال، پنجره خور کلانتری تو؟
اوف، تا دلت بخواد آقا بابا. قدیمی سازه دیگه، میدونید مرای 60 سال پیشه.
ها مم گم کلانتری رو بکوبید به جاش برج بسازید، اینجوری بهتر مره. ها
آقا بزرگ این چه حرفیه میزنی؟ جناب سروان به دستبند میزنه ها.
نه
به حرفاش توجه نکنید جناب سروان.
بله خوبه، حالا میفهمید که من چیکار کنم، شما به هم بگید.
چارش اینه که از تنخواه گردان کلانتری پرده های زخیم بخرید که تو زمستون کامل بکشیدشون که هوای سرد نیاد تو، البته تو تابستون هم همینطور.
جدی؟
بله.
خب اینم راه خوبی به نظر میرسه.
بله آقا، ما راه های بد تو این شرکت به کسی نمیدیم.
آقا بقای یا آقا بخوای باید یه مسئولی چیزی میرفت توی مملکت.
میگم که خب این پیشنهاد تو خوبه، اما این پارچه پرده الان متر چنده؟
ببینید جناب سروان، من دیگه اونشو نمیدونم.
آ جناب سروان، یه لحظه توجه تو بده به ما. ما یه آشنا درم تو خیابون سهروردی، او همه چی رو مدونه. شمارهشو براتون پیامک میکنم، شما خودشون بهت زنگ میزنن.
باشه خوبه. آزاد
آزاد
ببخشید، یا هم فکرن تو کلانتریم با شما هم سربازایید. ممنون، من دیگه برم، خداحافظ. شمارش یادت نره برام بفرستی آقا بزرگ کوچولو. با اجازه.
چشم، بفرمایید. اطاعت.